أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير فالله على كل شيء وكيل. هم يقولون افترى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون. كلمة لعل كمعناي ترجي دارد نظير ليتك تمنی رو به همراه دارد. اگر در کلام ذات اقدس اله استعمال بشود اینطور نیست که معنای قطع را به همراه داشته باشد. این کلمه هر جا استعمال بشود معنای خاص خودش دارد و این که متکلم یعنی ذات اقدس اله عالم غیب و شهادت است و به همه امور قطع دارد در این نیست که لعله در کلام خدا با قطع و امثال زارک همراه است، بلکه به این معناست خدای سبحان هر مطلبی را که فرماید اون مطلب یا یه امر یقینی است یا یه امر محتمل است. در باری امر یقینی با کلمات قطع و یقین افاضه میکند، مثل که در باره قیامت یا ما تکیم یوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه یا الف لام میم زاد کتاب لا ریب فیه، این لا ریب فیه که در باره حقانیت وحی نبوت است در باره معاد هست، این همون معنای به ضروره منطق میده. وقتی میگویند اربع زوج است به ضروره، یعنی این محمول از این موضوع جدا شدنی نیست، استحاله انفکاک دارد. وقتی هم گفته می شود لا ریب فیه، یعنی به ضروره در این کتاب تردیدی نیست، یا معاد به ضروره است، حتمی الوقوع است، قطعی الوقوع است. اینا امور ضروری است که با کلمه لا ریب فیه و امثال زاله ذکر می شود. اما اون مواردی که زمینه است و در حد احتمال است، بعضی بهره صحیح این برن بعضی بهره صحیح این برن، با لیت و لعله همراه است. مثل این فواد روزه بگیرید لعلکم تتقون، یا فلون کار را انجام بدید لعلکم تفلحون. زیرا این چنین نیست اگه کسی روزه گرفت الا بلا بود به تقوا میرسد، بلکه شرایط دیگری دارد، موانع دیگری دارد، باید اون شرایط احراز کرد، از اون موانع پرهیز کرد، حسن عاقبت داشت، بعد کاری نکرد که این حسنش رو از دست بدهد و مانند آن. بنابراین این کارها در حد زمینه برای فلاح و تقوا عامل خوبی است. پس اگر فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا در موارد دارد لعلکم تفلحون، این چنین نیست که این لعله در کلام خداست، چون خدا به همه امور قطع دارد با قطع و یقین همراه باشد، یعنی به ضروره. قطع متکلم کاری به اون موضوع بحث ندارد، خدای سبحان به همه امور قاطع است. قطع دارد که فرون شخص که روزه گرفته است با حسن خاتمت میمیرد و یقینا سعادتمند است، و قطع دارد که فرون شخصی که الان روزه میگیرد معاذ الله به سوی خاتمه مبتلا میشود، یقینا اهل جهنم است. اینا هم یقین دارد. اما در هر دو جان فرما روزه زمینه سعادت است. پس اونجایی که ما لعلکم تتقون لعلکم تفلحون با قطع ذات اقدس اله به وفاق و با قطع ذات اقدس اله به خلاف هر دو صحیح است. خدا قصد دارد که زید حسن عاقبت دارد به فلاح میرسد، همین زیدی که روزه میگیرد،
و قهر دارد تمر، همین امری که روزی میگیرد گرفتار سوی خاتمه خواهد شد، به یقینا اهل جهنم. اما به هر دو خطاب بکند که روزه بگیرید لعلکم تتقون، یعنی روزه زمینه تقوا را فراهم میکند، فلا هم همین طور است و مانند آن. پس این چنین است که چون متکلم اهل قطع است، عالم الغیب و شهاده است، لعله در کلام خدا، شاید کلام خدا معنی باید باشد، نه شاید، او هم شاید است. متکلم را نباید به حساب کلام آورد. مطلب دیگر این است که زمینه برای فرد عادی این است که ترک بکند مثلا. اما اگر ما بگوییم لعله که تارک کنیم، یعنی زمینه ترک است برای اینکه بدرفتاری اونها، اهانتی اونها، دهنکجی اونها، اعراضی اونها، اعتراضی اونها، معارضی اونها، زمینه ترک را فراهم میکنند. ولی خب شما که اهل ترک نیست. و اگر ما بگوییم این ترک برای تأخیر است، با اون شق دیگر هماهنگ نیست. برای اینکه اون شق دیگر این است که ام یقولون افترا، این حرف مشرکان که میگوین قرآن فریه است و معاذ الله رسول خدا صلی الله علیه وسلم افترا بسته است، حرف اونها در مقابل تأخیر نیست، در مقابل ترک است. یعنی ذات اقدس اعلام میفرماد به این که آیا تو حرفهای ما را، تو آیات ما را به اونها نرسوندی یا رسوندی اونها گفتن اینا دروغه. ولی اگر بفرماد به این که حرفا ما را تأخیر انداختی یا اونا گفتن افتراز، این یای دومی زل تأخیر قرار نمی گیرد. اگر چون که تأخیر می انداخت، در برابر تأخیر اونا می گفتن که دید حق ما با بود، او عقب نشینی کرده. اینجور باید باشد، نه این که بفرماد اونا میگن افتراز. این حرفی که اونا میگن افتراز مقابل گفتن است، یعنی تو نگفتی یا گفتی و اینا میگن افترا است. و اگر تارک معنای تأخیرانداز باشد، این دو قرین مقابل هم قرار نمیگیرند. این نمیشد گفت که تو تأخیر انداختی یا اونا گفتن افتراز. اونا وقتی میگن افتراز که تو بگی. خب پس باید گفت تو نگفتی یا گفتی اونا قبول نکردن. خب نینداختی یعنی چیز دیگه هست دیگر. اگر تارک اگه من تأخیر است، دیگر گفتن بعدی رو ندارن. تو تأخیر انداختی یا اونا گفتن افترا، این مقابل هم نیست. اگه تو تأخیر انداخته باشی، اونا در مقابل تأخیر حرف میزنن. تو اگر ترک کرده باشی، اونا در مقابل ترک حرف میزنن. مقابل ترک اینه که گفته باشی، اونا میگن فعلیه است. لذا ام یقولون افترا تأیید میکند که همون ترک معنای ظاهری خودشی داره. فلعلک تارکم بعض ما یوها الیکه و ضائقون بهی صدرک. این بعض ما یوها الیکه از سنخ تعلیق حکم وست که مشعر به علیت است. یه وقت هست بگیم فرم مطلب را نگفتی، خب این دلیل میخوام. مگه باید میگفتم؟ بله، برای اینکه وحی بود تو باید میرسوندی. اما وقتی که بفرماید فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، دیگه دلیل نمیخوام. مثلا اگر بگن اکرم زیدن، دلیل میخواد. چرا اکرام بکنم؟ بگن لعنه عالمون عادلون هاشمیون و مانندون. اما اگر بگن اکرم الهاشمی، دیگه دلیل نمیخواد. یا بگن اکرم العادل، دیگه دلیل نمیخواد. یا بگن اکرم العادل، دیگه دلیل نمیخواد. چون خود این موضوع وصفی را به همراه دارد که سند اون حکم است. اگر بفرماید که چون فلان مطلب را ترک کردی، خب دلیل میخواد. مگر باید میگفتم؟ بله خب میگفتی، برای اینکه یوها الیک بود. اما وقتی بفرماید فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، این دلیل به همراه حکم آمده، یعنی تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. یعنی چیزی که یوها الیک، شما هم که معمولی خب حتما بود ابلاغ بکنید. مطلب سوم آن است که این کلمه زائق به جای زیق قرار گرفت. بله عمم منقطع باشه هم درسته، مگر چیزی که باید میگفتی نگفتی، مگر چیزی رو که باید ابلاغ میکردی ابلاغ نکردی، یا نه ابلاغ کردی و اینا گفتن دروغه. چرا؟ برای اینکه باید که اعراض از یه مطلبی اقبال مطلب دیگه باشد، طوری که در قبال او قرار بگیرد. اگه در ذهن مقابل قرار نگیرد که اعراض او اقبال این نیست، استدبار او استقبال این نیست، از بیگانه که نمیشه که اعراض کرد، که باید چیزی باشه که استدبار او استقبال این در بیاد. خب کلمه زائر هم به وزن فاعل است که شبیه تارک است، و همین که اون زیغ کم را نشون میدهد برخلاف زیق که زیق اون زیغ فراوان را نشون میدهد. از دو جهت کلمه زائق گفتن بهتر از کلمه زیق است. خب شما نگفتید یا دلتنگ شدید به استناد حرف اونها که اینها بهانه میگیرن میگن به این که چرا گنج نیامده، چرا فرشته نیامده، امثال داده، این حرفای خسته کننده بی محتوا. تو نظیری و باید انذار کنی، تبشیر کنی، ابلاغ کنی که میکن. کارهای تکوینن به دست خداست که علی کل شیء وکیل است. اگر صلاح بداند تو را مظهر خود قرار میده در اجرای این کارها، چون که در بعضی موارد معجزاتی هم نازل کرده است. خب پس سخن از ترک شما نیست، سخن از زیغ صدر شما نیست، سخن اینکه شما با همه این حرفها مشروع صدری و مبلغ. هم قولو فی انفسهم قولا بلیغا را داری و هم مشروع صدری. نه زائقون بهی صدرو کرد چون علم نشده که صدره، نه تارکی برای که ما هو علی الغیب بزنید همه را میگید، هیچ هم ترسی هم نداری. خب چی اینجور پیشرفت نمی کند؟ پیشرفت نکردنش به جهد اوناست. اونا هم بگن اینا افتراست، اینا دروغه. ام یقولون افترا، فرمود اون تهمت ها که پاسخ ندارن، یعنی اون گفتن این که چرا گنج نیامده، خب پاسخش همان از این همان تنظیر، اون حرف های جاهلانه. بخش از اونا که پاسخ دارد که در سوره مبارک فرقان اونا در نوبت قبل اشاره شد، خدا جواب میدهد که شما منتظرید فرشته نازل بشود. خب بعد فرشته نازل میشود، اما اون روزی که فرشته نازل شد شما فرشته را دیدید، حال احتضارتون نشونده، حال عادی که نمیتوانید فرشته را ببینید، که در اوائل سوره مبارک فرقان بود، در بحث دیروز گذشت. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه، آیه 21 به بعد سوره فرقان بود، لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه. بالاخره در حال احتضار شما فرشته ها رو میبینید دیگه، لا بشرا يوم عدن للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا، اون روز دیگه برای شما بشارت و مژده نیست، روز تلخی است. شما سعی میکنید که بگید من ان ممنوع، اون روز رو بر شما روز ناگواری اعلام میکنه. در همون سوره مبارکه فرقان آیه 4 به بعد این است، و قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه و اعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما بزورا و قالوا اساطير الاولين اكتتبها فیتهم لا علیه بکرتم و اصیلا قول انزله الذی یعلم سر فی السماوات و الارض انه کان غفورا رحیما. بخشی از قرآن را که روی فصاحت و بلاغت او تکیه می شد اینا می گفتن این سحر است، بخشی که مربوط به اخبار انبیا و قصص امم گذشته بود می گفتن اینا اسطوره است، نظیر داستان رستم و اسفندیار و ایناست، اینا اسطوره از افسانه است و اباطیل است و مانند. وقتی به یکدیگر می رسیدن کسی از اونا سوال می کرد مازا انزل ربکم، قالو اساطیر الاولین، نحوه جواب دادن اونها هم اینه که هر دو را منکر. وقتی از مؤمنین سوال میکردن که شما که در رفتید مسجد مدار پیغمبر صلی الله علیه وسلم درک کردید، مازا انزل ربکم قالوا خیرا، اینا با این قالوا خیرا دو تا جواب دادن. این خیرا را وقتی منصوب میخونیم یعنی اینا باور کردن که خدا نازل کرده است، یک، و اینکه مفعول از فاعل میخواد، عاملش همون فعلی است که قالوا من انزل خیرا، یعنی قالوا انزل خیرا. دوم اینه که اینی که خدا نازل کرده یه چیز خوبی، حکمت است، مصلحت است، منفعت است. وقتی از مؤمنان سوال میکنن که مازا انزل ربکم قالوا خیرا، با این یک حرف کلمه منصوب دو تا مطلب رو گفتن، یعنی ما قبول داریم که خدا نازل کرده است، یک، قبول داریم اونیم که اون نازل کرده حکمت و منفعت و مصلحت است، خیر است، این دو. اما اونها در مقابلش وقتی از مشرکین سوال میکنن مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، با رفت میگن، اینا هم دو تا مطلب را انکار کردن، یکی از چیزی نازل نشده که. اگر باور میکردن که خدا نازل کرد باید بگفتن اساطیر الاولین، اینا رو نصف که نمیگن، که اساطیر الاولین میگن، یعنی کسی چیزی نازل نکرد. خب بس اینا چیه؟ اینا خیر نیست، اینا افسانه و افیونه. خب با همین کلمه رفعونه است دو تا مطلب فهمیده میشه، یکی اونا میگن خیرن، دو تا مطلب است، یکی اینا میگن اساطیر الاولین، این هم دو تا مطلب. اینجا هم فرمود خب اگر این است، خب بالاخره شما میگید که فریه است، خب شما مثل این افتراب بنده دیگه، شما مثل این بیارید. این اساطیر گفتن که در سوره مبارکه فرقان و امثال ذالک آمده است، مربوط به داستان انبیا و امم گذشته است. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتم و علیه بکرتن و اسیدا. اینجا که یعنی آیه محل بحث سوره مبارکه هود، فرمود به این که ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر این فریه است خب شما میسیم بیاریم. عمده آن است که اونها گاهی میگوین مثلا این کسی که مدعی نبوت هست تنها میشنه فکر میکنه میوافه اینا رو با میگه، گاهی میگن به این که ادی او رو کمک میکنن توم را علیه و فتن و اسید، یه ادی دستیار رو هست. میفرماد اگر او تنهاست خب شما یه لجنه تشکیل بدید بیارید، اگر میگید ادی او رو کمک میکنن شما هم بعد او من استطاعت و من دون الله، هر کس را شما در نظر دارید به عنوان دستیار و کمک دعوت بکنید، ده تا سوره مثل این بیارید، فعتو به اش سوبر مثل این باشه و میگید مفتریات است، مثل همین مفتریات شما بیارید، نگه شما افترا ببندید، شما مثل این بیارید. حالا باید بحث بشه که چرا در جای دیگر کلمه مفترا بحث نشده، در خصوص این آیه کلمه مفترا وصف سوبر قرار گرفته. اون چه در نوبتی دیروز گذشته بودی بود که قرآن کریم در سه بخش به تحدیات گوناگون مبارز، تحدی یعنی مبارز طلب کردن، یعنی اگر شما تردید دارید که این کتاب وحی خداست و آورنده این پیامبر الهی است خب شما مثل این بیارید. تحدی کردن فرع بر این است که افراد اهل تشخیص باشن، کارشناس توشون باشه، یا همشون یا بعضشون، بالاخره یه دفعه کارشناس در بین جمعیت باشه تا اونا بتوانن تشخیص بدن. لذا میگن معجزه برابر با پیشرفته ترین فن اون اثر است. در زمان موسی کلیم یه سلسله فنون خاص پیشرفته بود، در زمان عیسی مسیح سلام الله علیه ما یه سلسله فنون مخصوص پیشرفته بود، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه سلسله فنون ادبی خاص پیشرفته بود و مانند اون. بالاخره یه عده کارشناس باید باشن که مردم به اونها مراجعه کنن. در همه این بخش ها مناظرات علمی بالاخره یک کارشناسانی باید باشن، خدا هم با این کارشناسان کار دارد، خطاب میکند. اگه شما بررسی کردید دیدید مثل قرآن نتونستن بیارن، خب بفهمید که قرآن وحی خداست. خب اگه کسی اهل تشخیص نباشد، کارشناس نباشد و نتونه بفهمه که سحر چیست، معجزه چیست، سحر و کهانت و شعبده و جادو و طلسم چیان معجزه چی؟ خب این چیونه میتونه در برابر این آیات جواب خدا رو بده؟ مشکل خودش حل بکنه، مشکل دیگران رو حل بکنه. باید باشن کسانی که کارشناسان این اموره، یعنی واقعا معجزه رو میشناسن، معنای اعجاز میدونن، معنای سحر و شعبده و جادو و طلسم و کهانت و قیاب شناسی اینا رو میدونن، فرق بین معجزه و سحر رو میدونن. بعد میگن سحر با معجزه فهرون نزند دل خوش دار. و یعنی خب چرا فهرون نزند؟ برای یه عده که کارشناس نیستن کاملا فهرون میزنن، اما وقتی کارشناس باشن که قرآن با کارشناس ها بینن کار دارد و فهرون نزند دیگه. فرمود به این که اینا ده سوره مثل این بیار در قرآن کریم، اون جامعش همین است که طبیعت و به حدیث مثله. در سوره مبارکه اسراء که دیروز آیاتش بحث شد، لنش تمت الجن و الانس علایتو بمثل حاضر قرآن لایعتون و مثلی، به خود قرآن تعدی شد. در این سوره مبارکه هود به ده سوره تعدی شده. در سوره مبارکه بقره و یونس به یک سوره، به سورتین که تنوینش تنوین وحدت باشد تعدی شده. با یه تفاوتی که در سوره بقره و یونس هست که به صورت من مثلهی یا به صورت مثله، در سوره مبارکه یونس اونجا من نداره. در این سوره هست که بقره چرا؟ آیه 38 سوره یونس این بود که ام یقولون افترا قل فأتوا به صورت مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. خب این مشکل برای برخی از مفسران دغدغه فکریشون برای هم شده که ما چگونه جمع بکنیم. از یک طرف خدا میفرماید به این که مثل قرآن بیارید. خب چون مثل قرآن نمیتونید بیارید، فرمود یک سوره بیارید. حالا که یک سوره نمیتونید بیارید، ده سوره بیارید. این یعنی چی؟ کسی که یک سوره نتونه بیاره یقینا ده سوره نمیتونه بیاره. اینا ناچار شدن بگوین به این که از در ترتیب اون آیه سوره اسراء اول است، آیه سوره هود که محل بحث است مرحله دوم قرار داشت، آیه سوره مبارکه یونس و بقره مرحله سوم. بعد میبینن ترتیب نزول رو نگاه میکنن، شأن نزول رو نگاه میکنن، مکی و مدینه نگاه میکنن، یعنی هماهنگ نیست. این چیزی نیست که اون سوره مبارکه بقره و یونس مسلمان باش این در کل بعد از سوره هود نازل شده باشد. اگر این باشه خب سوره هود رو برخی گفتن بعد از اونها نازل شده. وقتی بعد از اونها نازل شده ترتیب این چی میشود؟ اول فهمت مثل خود قرآن بیاری، بعد یک سوره مثل قرآن بیاری، بعد ده سوره مثل قرآن بیاری. و این مشکل شد برای اینکه اگر شما قبلا تحدی کردید، مبارز طلب کردید، کسی نتونست یک سوره مثل قرآن بیاره، چیلی بعد مبارز طلب میکنید ده سوره مثل او بیار؟ مگر اینکه کاملا برای شما طبق اسباب نزول و ترتیب نزول مسلم شده باشد که سوره مبارکه یهود قبل از سوره یونس بود و قبل از سوره بقره بود، که برخی هم این احتمال را دادن، اما خب باید تثبیت بشه از نظر تاریخی. فرمود فعتون به اش سوره، ده سوره دیگه باشه. نه چون همه شون میگن دروغ دیگه، بقیه رو درست میدونن. بقیه درست میدونن چون در میشه که پیغمبر باشه بعد دروغ بگه، چون بقیه هم درست نمیدونن. کسی دروغ میگه اون بقیه هم دروغ میدونن. این چه این نیست که کسی اون آیات دیگر رو قبول داشته باشن به وحی و نبوتی و وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم رو به عنوان پیغمبری قبول داشته باشن، بعد دیگر اینا رو دروغ بستی. خب اینا کلن میگن افتراست. یه راه حل ساده این است که اون سوره مبارک اسراء اول، سوره هود دوم، سوره بقره و یونس سوم. اما تاریخ که به میل ما نیست، ترتیب نزول هم که به خواسته ما نیست و هماهنگ نیست، موافق با این هم نیست. در برخی از ترتیب نزول ها این چین است که سوره یونس قبل از سوره هود آمده، چون که بعض از شواهد قبلی هم تأیید میکردی رو. صاحب المنار باید تلاش و کوشش فراوانی دید راه حلی دارن ارائه میکنن. سیدن استاد رضوان الله علیه فواد ایشون با همه اطنابی که دادن خودشون به زحمت انداختن، این راه حلشون کافی نیست، یه راه حلی رو خودشون ارائه میکنن. این از بحث های نفسگیر بین المیزان و المنار است. او رو کاملاً بحثی را مراجعه فرمایید تا معلوم بشه که یه وقت از آدم قرآن مراجعه میکنه، تفسیر مراجعه برای سخنرانی میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار، یا یا الذین لا یغتب بعضکم بعض، اینا برای سخنرانی خوبه، اینا میگن ترجمه قرآن، اینا تفسیر نیست. اونجایی که نفسگیره اونجا جای تفسیره، وگرنه آدم یه تو تا آیه اینجوری رو بخونه و بعد معنا بکنه، غیبت نکنید، دروغ نگید، ویل للمطففین، کسی ترجمه رو با تفسیر مخلوط نکنه. حالا اگر کبال و قصار بود یه مرحله است، اما از این جهت که المنان میگه به اینکه چون مفتریات توش هست، ما باید ببینیم اون سور مفتریات چی هست. ایشون بررسی میکنن، میگن به اینکه اون بخش از قرآن که مربوط به فصاحت و بلاغت و امثال ذالک است که گفتن حالا یا شعر است یا مثلا سحر است یا امثال ذالک، درباره فصاحت و بلاغت و امثال ذالک نمیگن فیریه. اگر یک کسی یک کلامی که بتواند سبعه معلقه رو از بالا دیوار کعبه پایین بکشه بیاره، میگن این سحر کرده، این من البیانه لسحرن، این نمیگن فیریه بسته، که فیریه بسته خبر است، کسی که داره گزارش میده این میگن دروغ بود، مثلا فیریه بسته. پس مفتریات مال اون بخش از قرآن است که سبقه گزارش داره. این یه مطلب. گزارش هم یا از آسمان است یا از زمین است یا از تخوم ارض است یا عنان سماست یا از کهکشان هاست یا از راه شیری، که این گزارش های علمی، اینا رو نمیگن خیریه. اینا رو احیانا اونای تهمت دیگری ممکنه بهش بزنن که میگن این خیال بافی ها و خرافات چی داره میگن، اینا خرافات است. یه وقت از نه از انبیا و امم و قصص گذشته ها خبر میده که نوحی بود و ابراهیم بود و ابراهیم اینجور گفت و موسی اینجور گفت و عیسی اینجور گفت، اینو یا خدا اینجوری کرده است اینجوری کرده است، خدا آسمان اینجوری خلق کرده اونجوری خلق کرده، که گزارش از کار خدا باشد، نه بیان سیر علمی سماوات و ارض. اینجاها فریه معنا داره، میگن یا افترا بر خداست یا افترا بر انبیا. اون بخشی که فریه مشترک است این است که کل قرآن رو نمیگن فریه است، معاذ الله، یعنی حرفا را خودت گفتی، به خدا معاذ الله دروغ بستی، میگین حرفا حرفا خداست، به خدا افترا بستی. پس یه افتراست که به کل قرآن میبنده، اونی است که اول تا آخر این کتاب مال توست، اینا رو به خدا اسناد دادی، ذات اقدس اله فرما که نه ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی، همه شرف من و او حرف من رو اقرار میکنه. اون فرقه یه بحث دیگری است، برو محتوای اون جمله یا اون سوره گزارشی نباشه. اگر چنانچه در باره مسائل اخلاقی هست، خدا انسان را به عدل و داد دعوت میکند، به عدل و احسان دعوت میکند، مثلا این گزارش از کسی نیست، این موعظه اخلاقی است، لکن میگن این حرفا مال توست، به خدا اسناد بدی. پس فریه به این معنا در کل قرآن است، اون از بحث بیرونه دیگه، اش سور مثل مفتریات نیست، اون یه بحث دیگه است. این سوری که مفتریات است این است، اون سورهایی که جنبه بیان خلقت آسمان و زمین رو دارد؟ نه. جنبه اخلاقی رو همراه دارد؟ نه. یا سبقه ادبی دارد؟ نه. اون سوره هایی که گزارش انبیا و امم و ملت های گذشته و اینا رو به همراه دارد. شما 10 سوره مثل اینا بیاری، 10 سوره مثل اینا بیاری، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، یعنی اون چرا که ایشون افترا بسته شما مثل همونها بیارید. شما در باره قصص انبیا، قصص امم، قصص دولتها، قصص ملتها، سقوط و صعود امم، اینا در همین زمینه شما 10 سوره مثل این بیاری. نه، اون چون درباره کل جریان انسان است که انسان ها اینطورن که اگر چون چه به اونها نعمتی برسد بعد از اونها گرفته بشود یا اوس و کفورن، و اگر نعمتی بعد از نعمت بهره اونها بشود فرح و فخورن. خب این یه راه هست. سیدن استاد زوان لاله ایرونه ای پذیرن می فرمان به این که اینا در کل قرآن قائل به افترایه. حالا باید بحث کرد که چرا در اون 3-4 بخش وصف مفترا در کنار سوره نیامده، در این سوره آمده. قرآن کریم اولا به آیه تحدی نکرده، برای این که ممکن است که 10 آیه، 20 آیه، 30 آیه که یک سطح مثلا بشه، یک کسی شبیه مفردات شبیه اینها بیاره ردیف بکنه، مثل الزها، الحاقه، متهمتان. خب شما یه صفحه انسان میتواند کلمات شبیه اینها بیاره، خب به اینم قرآن به آیه که تحدی نشده، آیه قرآن است. یک، جمیع احکامی که برای قرآن است برای آیه هم وارد است که لا یمس و الی المطهرون هست. دو، همه احکام فقهی اینها همونطور که بر سوره وارد است بر آیه وارد است الا مخرجه به دلیل، که مثلا به یک آیه نمیشه نماز تمام میشه. اما تحدی نشده که شما یه آیه مثل این بیارید یا 10 آیه مثل این بیارید. خب 10 آیه مثل قرآن آوردن، آیاتی نظیر وزها، الحاقه، ملحاقه، اینا نشد و 3 آیه از این تعبیرات که خب فراوان برای عرب مقدور است، به اینها تحدی نشده. مثلا فی دنیا و الاخره بعضی از آیات کوتاهی است که به همین مضمون است، اون مدهمتانش، اون زهایش، اون الحاقش. خب انسان یه صفحه از این کلمات میتواند کنار هم ردیف بکند، باید ما هم یه صفحه 3 آیه آوردیم مثل قرآن. ربا نه، شما یا یه سوره منسجم بیارید که صدر و ساقش مشخص است، هدف واحدی دارد، برهانی در مسئله دارد، برو در حد این و حد این کن کوسر، یا این، یا 10 سوره یا کل قرآن. پس به خود آیه تحدی نشده. این که فرمود فریعتو به حدیث مثله برابر به استناد این 3 طایفه از آیات که کل قرآن و 10 سوره و 1 سوره رو مشخص کرده است، یعنی اون مجموعه هدفمند مبرهن را که حالا سوره نام دارد شما مثل اون بیارید، وگرنه مفرداتی نظیر آیات این مهد تحدی نیست. خب نه، قرآن تحدی نفرمود، اگر محال بود تحدی میکرد دیگه، چون قرآن به آیه تحدی نکرده. حالا از کلمه الحاقه مثل الحاقه کسی بیاره یا مثل وزهایی کسی بیاره این چیز نیست. حالا این خوب مطالعه فرمود، این دوتی کتاب را، یعنی بیان جناب صاحب المنار را مطالعه فرمود که ایشون میگد این 10 سوره مفتریات غیر از اون سورتین هست. یکم پاسخ سیدن استاد، والحمدلله.